بسم الله الرحمن الرحیم. در رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای نروی، جلسه 214، صفحه 225، صفحه 425، تاریخ 20 بهمن ماه سال 1370، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
حبيب قلوبنا وطيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نعم لو حصل للعسل في هذا الملاق بالكسر عسل آخر في رتبته كما لو وجد معه ملاق المشتبه الآخر كان من الشبهة المحصورة ولو كان ملاقات شيء لعهد المشتبهين قبل العلم الإجمالي وفقد الملاقى بالفات ثم حصل العلم الإجمالي بالنجاسة المشتبه الباقي والمفقود قام ملاقيه مقامه بوجوب الاجتناب عن وعن الباقي. در تنبیه چهارم از تنبیهات شبهه محصور شیخ انصاری فرمودند که ملاقی مشتبه حکم به نجاستش نمی شود. اصالت و طهاره در ملاقی جاری می شود، معارضی هم ندارد و حکم می کنیم که ملاقی پاک است. خب این قلت و قلتی بود و حرفایی بود که زده شد و تمام شد، این نتیجه بود که گرفتیم. در پایان این بحث سه نکته رو متعرض می شود. نکته اول می فرمایند تا کنون بحثمون در این بود که یک ملاقی با یک مشتبه ملاقات کنه، گفتیم این ملاقی پاک است. اگر آمد و دو شی با دو مشتبه ملاقات کرده، یک شی با کتاب ملاقات کرد در مثال دیروز ما و یک شی هم با میز ملاقات کرد، در اینجا نسبت به دو ملاقی ما علم اجمالی جدید داریم، یقین داریم یا ملاقی اول نجس است یا ملاقی دوم. و اصالت و طهاره در هر کدام معارض می شود با اصالت و طهاره در ملاقی دیگر. نتیجه این که از هر دو ملاقی باید اجتناب کنیم و اصالت و طهاره در دو ملاقی جاری نمی باشد، چون دو تا اصل است با هم تعارض می کنند. این یک نکته. دوم، اگر قبل از وجود علم اجمالی ملاقات حاصل شد، شما هنوز علم اجمالی ندارید که این کتاب یا میز نجسه، ملاقات پیدا شد بین دستمال و این کتاب، بعد از ملاقات شما علم اجمالی پیدا کردید یا این کتاب یا میز نجس است. به دنبال علم اجمالی مشتبه شما و ملاقا و کتاب مفقود شد، از محل ابتلا خارج شد. اینجا فوراً ملاقی جای ملاقا رو میگیره، یعنی اینجا شما علم دارید اجمالاً یا میز نجس است یا دستمال که ملاقی باشه، و اصالت و طهاره در ملاقی معارض است با مشتبه دیگر. اینجا حکم میکنیم که باید اجتناب کرد از ملاقی و اون مشتبه دیگر، از هر دو باید اجتناب کرد. اینجا ملاقی می شود طرف علم اجمالی، خود ملاقا که بی اثر شد، مفقود شد، از محل ابتلا خارج شد، ملاقی جای او رو می گیره. در اینجا باید از ملاقی هم اجتناب نمود. و خلاصه این که در ضمن این نکته دوم یه ملاک به دست میدن، میفرمایند هر جا اصالت و طهاره در ملاقی جاری بود و معارض نداشت، حکم می کنیم که پاک، و هر جا اصالت و طهاره در ملاقی معارض داشت اینجا حکم میکنیم که ملاقی هم نجس است، وجوب اجتناب داره، چون اصالت و طهاره معارض داره و جاری نیست. این هم نکته دوم. نکته سوم این است که می‌فرمایند اگر در ابتدا شما علم اجمالی پیدا کردید، بعد از علم اجمالی ملاقات حاصل شد و بعداً ملاقا و مشتبه مفقود شد، صورت رو دقت کنید، علم اجمالی پیدا شد، بعد ملاقات حاصل شد، بعد ملاقا مفقود شد. در این صورت حکم می کنید که ملاقی پاک است، ولی اون مشتبه دیگر نجس است، وجوب اجتناب دارد. به خاطر اینکه علم اجمالی که پیدا شد هنوز ملاقات حاصل نشده بود، ملاقی نداشتیم ما، علم اجمالی منجز شد. دو مشتبه هر دو وجوب اجتناب داشتند. وجوب اجتناب یکی زائل شد، وجوب اجتناب دیگری به حال خودش باقی است در ملاقی هم اصالت و طهاره جاریست، لذا میگیم ملاقی پاک است و مشتبه دیگر نجس میباشد. با ذکر این نکته تنبیه چهارم تمام شد. نتیجه این تنبیه این شد که ملاقی مشتبه پاک است مگر در یک صورت که در اون صورت ملاقی مشتبه جای ملاقا رو میگرفت و میشد طرف علم اجمالی و حکم میکردیم که ملاقی نجس است. عبارت رو دقت کنید. نعم لو حصل للعسل في هذا الملاقي بالكادر اصل آخر في رتبته. اشاره به نکته اول است که نکته بله، اگر حاصل شود برای اصل در این ملاقی، اصالت و طهاره رو که در ملاقی جاری میخواید بکنید یه اصل دیگرن در مرتبه این اصل پیدا بشه. یعنی شما یک ملاقی دیگه هم داشته باشید، در اون ملاقی هم بخواید اصالت و طهاره جاری کنید، دو تا اصالت و طهاره هر دو ملاقی هستن در یک رتبه پیدا بشه. اینجا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، واجب اجتناب کنیم از ملاقی. بله، اگر حاصل بشود برای اصل در این ملاقی اصالت و طهاره، اصل دیگری در رتبه خودش، یعنی ملاقی دیگر پیدا بشه، نتیجتا اصالت و طهاره دیگر داشته باشیم. خودشون توضیح میدن کما لوجد معه ملاق المشتبه الاخر، چنانچه اگر پیدا بشه با این ملاقی ما ملاقی مشتبه دیگر، یعنی با مشتبه دیگر یه شیء دیگه ملاقات کنه، دو تا ملاقی پیدا بشه. اینجا کان من شبهه المحصوره، اینجا در خود دو تا ملاقی ما علم اجمالی داریم، شبهه محصوره است، تکلیف منجزه، اصالت و طهاره ها با هم تعارض میکنن، وجوب اجتناب از هر دو ثابته. این نکته اول. نکته دوم، ولو کان ملاقات شیء لأحد المشتبهین قبل العلم، اگر ملاقات چیزی با یکی از دو مشتبه قبل از علم اجمالی و فقد ملاقا باشد، هنوز علم اجمالی پیدا نشده، ملاقای ما وجود داره، بین این دستمال و بین این کتاب ملاقات حاصل بشه. ثم حصل العلم الاجمالی، اول ملاقات پیدا شد، بعد حاصل شود علم اجمالی به نجاست مشتبه باقی و مفقود. اول ملاقات حاصل شد، بعد فقد الملاقا، ملاقا مفقود شد، بعد علم اجمالی پیدا شد به این که این مشتبه باقی یا اون مفقود نجس بودن. پس ولو کان ملاقات شیء، اگر ملاقات شیء با یکی از دو مشتبه قبل از علم اجمالی باشد، و فقد الملاقا، بعد از این که ملاقات پیدا شد ملاقا هم مفقود شد، ثم حصل العلم الاجمالی، بعد از این که کتاب مفقود شد ما یه مرتبه علم اجمالی پیدا کردیم که یا این نیست یا اون کتاب مفقود شده نجس بوده، سپس حاصل شد علم اجمالی به نجاست مشتبه باقی و اون مفقود. علم داریم که این میزی که مشتبه موجود است و کتابی که مفقود شده یکی از این دو نجس بوده. خب در اینجا فورا ملاقی جای ملاقا رو پر عرض کنن که پر میکنه، میشه طرف علم، اجتناب از ملاقی و اون مشتبه لازمه. قام ملاقیه مقامه، اینجا قائم میشود ملاقی اون مفقود مقام اون مفقود را در وجوب اجتناب از این ملاقی و از مشتبه باقی. از این ملاقی و از اون مشتبهی که باقی مونده باید اجتناب کنید. چرا؟ لأن اصالت الطهاره في الملاقي، اینجا اگر بخوای اصالت الطهاره در ملاقی جاری کنی معارض با اصالت الطهاره در مشتبه دیگر است، به خاطر اینکه اصالت الطهاره در ملاقی بکس معارض است با اصالت الطهاره در مشتبه دیگر. چرا؟ چون در خود مفقود که اصالت الطهاره جاری نمی شود، او که از محل ابتلا خارج شده اصلا نیستش دیگه، اصل در او جاری نیست، پس اصل یا در مشتبه دیگه جاری میشه یا در ملاقی جاری میشه. به خاطر عدم جریان اصل در مفقود حتی یعارضه، تا اینکه معارضه کند این جریان اصل در مفقود مر این جریان اصل در مشتبه باقی را، اصل در مفقود جاری نمیشه تا بگیم اصل در مفقود معارضه با اصل در این مشتبه، تعارض میکنن، تساقط میکنن، ملاقی بدون معارضه نه. چرا اصل در مفقود جاری نمیشه؟ لما اشرنا الیه، به خاطر اون ملاکی که در امر سوم و تنبیه سوم ذکر کردیم، من عدم جریان الاصل، از این که اصل جاری نمیشود در اون مشتبهی که مبتلا نیست به اون مشتبه مکلف، مشتبهی که از محل ابتلا خارج میشه، نه اصل درش جاریه و نه طرف علم است. ولا اثر له به نسبت الیه، هیچ اثری نیست برای اون مفقود نسبت به این جریان اصل، یعنی در مفقود دیگه اصل جاری نمی شود و جریان اصل اثر نداره. فمحصل و ماذکرنا، در زیر این نکته دوم میخوان یک ملاک ذکر کنن. خلاصه اون چی که ما ذکر کردیم در این تنبیه اینه، ان العبره فی حکم الملاقی، اون چه که ملاک و عبرت است در حکم ملاقی اینه، به کون اصالت طهاره سلیمتون او معارضه. ملاک اینه در ملاقی اصالت و طهاره یا سلیم از معارضه است و یا معارض داره. اگر در ملاقی اصالت و طهاره سالم از معارض بود، یک اصالت و طهاره داشتیم معارض نداشت، ملاقی حکم میکنیم پاکه. اگر نه اصالت و طهاره در ملاقی معارض داشت، اینجا حکم میکنیم که ملاقی نجس میباشد و وجوب اجتناب داره. این نکته دوم تمام شد. نکته سوم رو بیان میکنن که در بعضی از نسخ این نکته سوم کلن وجود نداره، ولی بعضی از نسخه هستش. ولو کان العلم الاجمالی قبل فقد الملاقا والملاقات ففقده. نکته سوم، اگر علم اجمالی ما اول باشه، علم اجمالی قبل از فقد ملاقا و ملاقات باشه، هنوز عرض کنن که ملاقا وجود داره، هنوز ملاقاتی نشده، علم اجمالی پیدا شد، بعد ملاقات پیدا شد، ففقده، بعد هم عرض کنم که ملاقا مفقود شد. دقت کنید، صورت دوم ما جایی بود که اول ملاقات پیدا شده بعد علم اجمالی، اینجا اول علم اجمالی پیدا شده بعد ملاقات پیدا شده بعدم ملاقا مفقود شده. فالظاهر طهارت الملاقی، ظاهر این است که ملاقی پاک است و وجوب الاجتناب عن صاحب الملاقا، و واجب از اجتناب کردن از رفیق ملاقا، یعنی از اون مشتبه دیگر، از خود مشتبه دیگر اجتناب واجبه، چون تکلیف منجز شده بود نسبت به دو تا مشتبه، یه مشتبه از بین رفت، مشتبه دیگر باقی است، تکلیف نسبت به این مشتبه باقی وجود داره، وجود اجتناب از او هست، خود ملاقی هم اصالت و طهاره درش سلیم از معارضه، بنابراین ملاقی پاکه. ولای دخوا وجهو، دلیلش هم مخفی نیست که ما از خارش توضیح دادیم. فتعمل جیدن، تعمل با دقت که اشاره به وجه اشکال هم نیست. الخامسو لبستر الى ارتکاب بعض المحتملات فه امکان بعضا معینه فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقی. در ملاقی جاری میشه، بله؟ خب نه ببینید، الان که در حالت فقد جاری نمیشه، قبل از فقد تکلیف منجس شده بود و اصل جاری شده بود دیگه. فرض اینه که علم اجمالی پیدا شده، به مجردی که علم اجمالی پیدا شد، اصل نسبت به دو طرف جاری می شود، تعارض می کنه، تساقط می کنه، تکلیف منجز، درست؟ بعد ملاقات پیدا شد، بعد مفقود شد یه طرف. خب حالا که مفقود شد دیگه تکلیف منجز بوده، وجوب اجتناب از هر دو داشته این دیگه، نه در حالت مفقود شدن اصل جاری بشه، قبلا جاری بوده است. تنبیه پنجم می فرمایند در این است که در تنبیه سوم ما توضیح دادیم که وجوب اجتناب از دو مشتبه وقتی است که تکلیف در هر دو منجز باشد. به اونجا مفصل توضیح. از این طرف می دانیم که اضطرار رافع تکلیف است. بارها در اصول خونده اید، اگر انسان مضطر شد یه شیئی رو مرتکب بشه، دیگه تکلیف نداره، اینو اشکال نداره، میتونه مرتکب بشه ولو حرام باشه. پس خونده ایم که اضطرار رافع تکلیف است. حالا بحث اینه، اگر یکی از دو مشتبه مستر شد، ما مجبور شدیم یکی از دو مشتبه رو انجام بدیم. بعد از این که اون مشتبه رو انجام دادیم، آیا نسبت به مشتبه دیگر وجوب اجتناب داریم یا نه؟ این عنوان بحث است در تنبیه پنجم. شیخ انصاری می فرمایند مسئله شش صورت داره که در یک صورتش می فرمایند اجتناب کردن لازم نیست، یا در دو صورتش اجتناب کردن لازم نیست و در بقیه صور اجتناب کردن از مشتبه دیگر لازم و ضروری است. اما تقسیمات مسئله می فرمایند تارتن انسان مضطر می شود به انجام مشتبه معین. مثلا فرض کنید شما یقین دارید یا این ظرف آب نجس است یا این شیشه دارو، شیشه شربت است. اینجا مکلف مریض است و مضطر و ناچار است که از این دارو استفاده کنه. اینجا مضطر شده به مشتبه معین. یک قسم لطارتن انسان مضطر است به مشتبه غیر معین. مثلا فرض کنید 5 تا ظرف آب است، یقین داری یکی نجس است، مکلف تشنه شده، مضطر است، باید یکی از این ظرف‌های آب رو بیاشام. حالا کدام یکی؟ فرقی نداره، یکی غیر معین، هر کدام رو آشامی تشنگیش رفت میشه. این دو قسم، پس اضطرار یا به فرد معین است یا غیر معین. در هر یک از این دو قسم این اضطرار یا قبل از علم اجمالی است، هنوز علم به نجاست پیدا نکرده مضطره، یا با علم اجمالیست استرار، در همه حالی که علم اجمالی پیدا کرد مسترم شد، یا اضطرار بعد از علم اجمالی است. اول علم اجمالی پیدا کرد بعد مستر شد. خب دو ستا میشه شش تا. می فرمایند در دو صورت وقتی مشتبه مضطر رو مرتکب شد، فرد دیگر رو هم میتونه مرتکب بشه و اون دو صورت جاییست که اضطرار به فرد معین باشه، به دارو مضطره مریضه، و اضطرار قبل از علم اجمالی است یا با علم اجمالی است. در این صورت علم اجمالی ما منجز نیست، هنوز علم اجمالی وجود نگرفته که اضطرار پیدا شد. اینجا یک مشتبه از تحت علم اجمالی خارج شد، مشتبه دیگر یک فرد است، شک بدوی درش داریم، اصالت و طهاره جاری میکنه. این دو صورت. بله ببینید، فرض اینه که مضطر شده به ارتکاب یکی. ما در مقدمه گفتیم اضطرار رافع تکلیف، تکلیف رو از بین میبره. پس نسبت به اون ظرفی که مضطر بوده آشامیده اصلا تکلیف نداشته، نسبت به اون دارو اصلا تکلیفی نداشته، یعنی ولو نجس هم بوده اشکال نداشته. پس او هیچی، او بر کنار میمونیم و این ظرف آب شک بعد میداریم، شک داریم این ظرف آب نجسه یا پاکه، اصالات طهاره میگفت. دقت کنید، اما در بقیه صور، در بقیه صور حکم میکنیم که واجب است اجتناب از مشتبه دیگر. چرا؟ میفرمایند در صورتی که فرد معین باشه، فرد مستر معین باشه و اضطرار بعد از علم اجمالی باشه، که مطلب واضحه، علم اجمالی پیدا شد، تکلیف اجتناب هم نسبت به اون شیشه دارو و هم نسبت به مایع و آب منجس شد. به دارو انسان مضطر است، تکلیف اجتنب برداشته شد. اما در ظرف آب تکلیف اجتنب همچنان به قوت خود باقی است، باید ازش اجتناب کنه. و اما در جایی که فرد غیر معین باشه، فرد مستر، من به یکی از این پنج ظرف مسترم، یکی علل بدل، اینجا دقت کنید، شارع مقدس به خاطر اضطرار یکی علل بدل رو میگه جایز ارتکاب، میتونی مرتکب بشی، ولی نسبت به بقیه علم اجمالی هر وقت پیدا شد منجز است. تکلیف داریم، باید از بقیه اجتناب بنماییم. سوال یا بگید این قلت، این قلت که شارع مقدس که اجازه داد بعضی از افراد رو و بعضی از این مشتبهات و مقدمات رو ما انجام بدیم، این اجازه شارع دلیل بر این است که شارع تکلیف واقعی رو از ما نمیخواد، چون ممکنه تکلیف واقعی در ذیل همین فرد باشه. حالا که شارع اجازه داد، معلوم میشه تکلیف واقعی رو از ما نمیخواد. تکلیف واقعی رو که نخواست، به چه دلیل از بقیه مشتبهات ما اجتناب کنیم؟ اجتناب از بقیه به خاطر تکلیف واقعی است. تکلیف واقعی رو شارع نمیخواد از ما، چون اجازه ارتکاب در یکی داده. پس نتیجه میگیریم جایز است ارتکاب بقیه مشتبهات. این اشکال. شیخ انصاری میفرمایند این کلام واضح البطلان است، به خاطر اینکه مشتبهات مقدمه علمیه هستند، ما باید اینها رو ترک کنیم به حکم عقل تا علم پیدا کنیم که حرام رو ترک کنیم. حالا که اینها به حکم عقل مقدمه علمیه شدن، عقل حکم میکنن، میگه در یک مقدمه به خاطر اضطرار شارع اجازه ارتکاب داده، ولی مقدمات دیگر، مشتبهات دیگر، اون افراد دیگه همچه محظوری نداره، لذا واجب است از اون افراد دیگر شما اجتناب کن. و به عبارت دیگه شارع مقدس تمام تکلیف رو و واقع رو از شما نخواسته، چون یکیش مستره، او رو اشکال نداره انجام بده. این دلیل نمیشه که تمام تکلیف منتفی باشه، اون بقیه مشتبهات حد وسط هم شارع مقدس به مقدار امکان به حکم عقل وظیفه رو در مشتبهات دیگر از شما میخواهد. درست مثل طرق شرعی، راه‌های زیادی است که ممکن است انسان را به حکم شرعی برساند، مثل خبر واحد، قیاس و استحسان و امثال ذلك، ظن مطلق، اینا همه ممکن است انسان را به حکم شرعی برساند. بعضی از این طرق رو شارع از ما نخواسته، گفته از راه قیاس لازم نیست به حکم شرعی برسید، و قناعت کرده به بعضی از راه ها، مثل خبر واحد و مثل اجماع و امثال اینها. در اینجا هم بعضی از مشتبهات رو شارع نخواسته و قناعت کرده به مشتبهات دیگر، نتیجه این که در این چهار مورد اجتناب کردن از مشتبهات باقی مانده لازم و ضروری می باشد. یک نکته هم بعد در پایان تنبیه پنجم ذکر می کنم که ربطی به بحث ما نداره، ولی این نمی رسیم بهش. الخامس و لبه سر الى ارتکاب بعض المحتملات. تنبیه پنجم، عبارت دقت کنید، سریع تشریح کنید، نمونه عبارت: اگر مستر شد انسان به مرتکب شدن بعضی از محتملات و مشتبهات، شش صورت داره مسئله، وارد ذکر صورت ها میشن. فینکان بعضا معینن، اگر اون موردی که انسان مستر شده بهش مشتبه معین باشن، شیشه دارو باشه مثلا، فظاهر و عدم و وجوب الاجتناب عن الباقی، ظاهر این است که اجتناب کردن از مشتبه دیگه از بقیه واجب نیست، از اون ظرف آب اجتناب کردن لازم نیست، در دو صورت، ان کان الاستقرار قبل العلم او معه، اگر مستر شدن به اون بعض معین قبل از علم اجمالی باشد یا همراه با علم اجمالی باشد. اینجا نمیگذاره علم اجمالی منجز بشه. چرا؟ لرجوعه الى عدم تنجز تکلیف، به خاطر اینکه این صورت این مورد رجوع میکند به عدم تنجز تکلیف، به اجتناب کردن از حرام واقعی. اینجا هنوز تکلیف عرض کنم که اجتناب عن الحرام تعلق نگرفته بود، هنوز علم اجمالی نیامده بود، یه صورت مستر شد، صورت دوم شک بدیهی است، از حالت البرائه جاری میکنه. پس به خاطر این که این مورد رجوع میکند به عدم تنجز تکلیف به اجتناب از حرام و واقعی، به خاطر احتمال بودن محرم همون مستر رو الیه، احتمال داره حرام همون مستر رو الیه باشه، پس او که جواز ارتکاب داره نسبت به این مایه دیگه شک بدی داری، اصالت طهاره جاری میکنی. وقد عرفت توضیح او، توضیح این مورد در امر متقدم شناختیم که اگر یک مورد مستر بود یا یک مورد غیر مبتلا به بود از تحت تکلیف علم اجمالی خارج شد، مورد دیگر اصالت و طهاره درش جاری است. و امکان بعده، این صورت سومه، اگر از کنم مستر ما بعض معین باشه، لکن این مستر شدن بعد از علم اجمالی باشه، علم اجمالی آمد تکلیف هم منجز شد، بعد انسان مریض شد مستر شد به شیشه مثلا دارو، بعد ظاهر وجوب الاجتناب عن الاخر، ظاهر این است که واجب است از اون فرد دیگر اجتناب کنید. چرا؟ لان الاذن فی ترک بعض المقدمات، به خاطر اینکه تکلیف منجز شده، ولی حالا شارع اذن بدهد در ترک بعضی از مقدمات علمیه بعد از ملاحظه وجوب اجتناب از حرام واقعی، بعد از اینکه تکلیف منجز شده اجتناب عن الحرام اینجا آمده، این اذن در ترک بعضی از مقدمات و مشتبهات یرجع الى اکتفاء الشارع، رجوع می کند به این که شارع مقدس اکتفا کرده در امتثال اون تکلیف و اون حرام واقعی به اجتناب کردن از بعضی از مشتبهات. یعنی شارع مقدس گفته یه مورد مستر است، خب حالا که تکلیف منجزه، ولو تکلیف منجز شده، ولی چون مستر است استقرار رافع تکلیفه، پس در این مورد به خصوص تکلیف نداری، ولی در بقیه مشتبهات چرا تکلیف نداشته باشی؟ تکلیف ثابت. ولو کان المستر الیه بعضا غیر معین، اگر مستر الیه ما بعض غیر معین باشه، انسان مستر یکی از این ظروف آب رو مرتکب بشه به خاطر رفع عطش، اینجا مطلقا در هر سه صورت حکم میکنیم به این که اجتناب از بقیه واجبه. اینجا وجب الاجتناب عن الباقی، اجتناب کردن از بقیه واجبن، اگر که استقرار قبل از علم اجمالی باشن. چرا؟ چون یه طرف که منتفی شد نسبت به چهار ظرف دیگه، باز ما علم اجمالی داریم، یکی از این ظروف حرامه. لأن العلم حاصل به حرمته، به خاطر اینکه علم اجمالی حاصل است به حرام بودن واحدی از این امور، یکی از این امور حرامه، که لو علم، اگر علم داشتیم به حرمت این واحد تفصیلا وجب الاجتناب عن، اگر الان علم داشتیم که یکی از اینا حرامه واجب بود اجتناب از این فرد. و ترخیص و بعضها علی البدل، شارع اجازه داده یکی از این ظروف علی البدل رو مرتکب بشی، خب این لازمش اینه که بقیه حکم ظاهری حرمت داره. و ترخیص بعضی از این مشتبهات علی البدل موجب اکتفاء امر به اجتناب می شود از باقی، یعنی از بقیه امر به اجتناب وجود داره، یه مورد مستر شدی از سر تکلیف خارج شد، امر اجتناب در بقیه موجود است. فان قلت ترخیص و ترک بعض المقدمات، این قول اینه که اجازه دادن شارع ترک بعضی از مقدمات رو، شارع گفت یه ظرف آب رو میتونی عرض کنم که مرتکب بشی، میتونی بیاشامی، اجازه ترک بعضی از مقدمات دلیل است بر عدم اراده حرام واقعی، شارع نمیخواد حرام واقعی ترک بشه، و الا اگر میخواست حرام واقعی ترک بشه ممکنه حرام واقعی همین فرد باشه، چرا شارع گفته اجازه داری این فرد رو مرتکب بشی؟ معلوم میشه شارع مقدس در اینجا حرام واقعی نمیخواد ترک بشه. ولا تکلیف به ما عدا، ما به غیر از حرام واقعی که تکلیف نداریم، وقتی تکلیف به حرام واقعی منتفی شد، پس بنابراین از بقیه چرا اجتناب کنیم؟ فلا مقتضی لوجوب الاجتناب عن الباقی، مقتضی برای وجوب اجتناب از بقیه اون ظروف وجود نداره. قلت میفرمایم، میگویم من، مقدمه علمیه مقدمه برای علم است. شما اطراف رو باید مرتکب نشید تا علم پیدا کنید به عدم ارتکاب حرام واقعی. مقدمه علمیه مقدمه برای علم به عدم ارتکاب حرام واقعی است. و اون چه که لازم میاد از ترخیص و اجازه دادن در این مقدمه، عدم وجوب تحصیل علم است. لازمش اینه که یه مورد مستحل شدی، لازم نیست از این مورد علم پیدا کنی به عدم ارتکاب حرام واقعی، این مورد رو مرتکب بشو. لا عدم وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعی رأسن، نه ای که واجب نیست اجتناب از حرام واقعی رأسن، همه اطراف رو میتونی مرتکب بشی. حالا توضیح میده، و حیث ان الحاکم به وجوب تحصیل العلم هو العقل، چون که حاکم به وجوب تحصیل علم به عدم ارتکاب حرام واقعی عقل میباشد، به ملاحظه تعلق طلبی که اون اجتناب عن الحرامی که موجب عقاب بر مخالفت حاصله از ترکی محتمل می شود، طلب تعلق گرفته است بر مخالفتی که حاصل می شود ترکی محتمل، اگر این محتمل رو ترک کردی شما عقاب دارید، کانت ترخیص المذکور، این که شارع اجازه داده این یک فرد رو مرتکب بشی، این موجب امن از عقاب میشه در خود این فرد. در یک فرد شارع اجازه ارتکاب داده، یعنی نسبت به این فرد اگر مرتکب شدی حرام واقعی بود ایمن از عقابی، ولی نسبت به بقیه چطور؟ در بقیه هم چه دستوری نیست. کانت ترخیص المذکور، این اجازه مذکور در همین فرد موجب می شود برای امن از عقاب، این که شما از عقاب ایمن باشید بر مخالفتی که حاصل می شود از ترک هذا الذی رخص فی ترکه، از ترک همین فرد، از ترک این فردی که اجازه در ترکش داده، شما همین فرد رو ترک کنی مخالفت پیدا بشه عقاب نداری. اما بقیه افراد نه، نسبت به اون اگه ترک کردی عقاب ثابته. فیثبت من ذالک، پس از این اجازه ارتکاب ثابت می شود، تکلیف متوسطون، تکلیف متوسطی بین نفی تکلیف رأسن، کل تکلیف منتفی نشده، یه تکلیف متوسطی داری بین نفی تکلیف رأسن و بین ثبوت تکلیف معلق به واقع الا ما هو علیه، نه به تمام واقع شما تکلیف دارید و نه نفی تکلیف از رأسن، تمام واقع رو نمیخواد اتیان بکنی، چون یکی از این محتملات رو اجازه ترک داری، میتونی یکی رو ترک کنی. از این مرد تکلیف هم رأسن منتفی نیست که همه رو بتونی انجام بدی، تمام تکلیف رو ترک کنی، نه خیر، تکلیف متوسطی برای شما هست، یه محتمل رو انجام بده بقیه رو ترک کن، این میشه تکلیف متوسط بین نفی تکلیف و بین ثبوت تمام تکلیف، یعنی بعض تکلیف در اینجا ثابت. خلاصه فیثبت من ذلک، از این اجازه ارتکاب ثابت میشود تکلیف متوسطی بین نفی تکلیف رأسن و ثبوت تکلیف معلق به واقع الا ما هو علیه، نه به تمام واقع تکلیف داری و نه تکلیف کلا از دوشت منتفی است، تکلیف به بعضی از محتملات وجود داره و حاصله حاصل کلام ثبوت تکلیف از به واقع از طریقی که رخصت شارع، از این راهی که اجازه داده شارع در امتثال اون تکلیف را، از این راه، از خود این راهی که شارع برات باز گذاشته باید تکلیف واقعی رو امتثال کنی، و خوبه ترک واقع محتملات، و این راهی که شارع اجازه داده ترک بقیه محتملات است، یه محتمل اجازه ارتکاب داده و بقیه محتملات رو باید ترک کنی. و هازا نظیر، و این مورد ما که بعضی از طرق رو شارع اجازه داده نفیش کنی اما بقیه رو باید عرض کنم که داشته باشی، و این مورد ما نظیر جمیع طرق شرعیه است که جعل شده برای تکالیف واقعیه، و مرجع این جعل شارع به قناعت از واقع است به بعضی از محتملات. شارع مقدس میفرماید از راه قیاس، استحسان، سد ذرایع، اجماع، خبر واحد میتونی به واقع برسی، ممکنه به واقع برسی، راه قیاس، سد ذرایع، استحسان رو من نفی کردم، بقیه راه ها وجود داره، از اون راه ها باید بری. مرجع این امر به قناعت شارع است از واقع به بعضی از محتملات. حالا بعضی از محتملات معینن در بعضی از جاها شارع مقدس برای بعضی از طرق ما رو معین کرده، چنان که در جایی که حالت سابقه داریم معینن باید اخذ به استصحاب کنیم. در بعضی از جاها مخیر کرده ما رو شارع، مثل اینکه دو تا فقیه متساوی دو تا فتوای متضاد میدن، شما مخیری به هر فتوا عمل کنید، ولی باید از این طریق بریم. پس مرجع این مسئله به قناعت از واقع است که بعضی از محتملات معینن، در بعضی از جا یک طریق رو مشخص کرده شارع، چنانچه در عقد به حالت سابقه در باب استصحاب، در باب استصحاب یقین سابق داشتی، شک لاحق داشتی، دلیل نداشتی، معینن باید از این راه بری. او مخیرن یا در بعضی از جا مخیری، دو تا طریق رو مخیرن شارع برات باز گذاشته، چنانچه در موارد تخییر که مثلا مثال زین دو تا فقیه متساوی دو تا فتوای متضاد دادن، شما مخیری از هر کدوم از این راه ها بری تحصیل واقع کنی برات اشکالی نداره. پس خلاصه شارع بعضی از راه ها رو منتفی کرده، این لازمش اینه که تمام راه ها منتفی، بعضی از راه های دیگه برای رسیدن به واقع وجود داره. اینجا هم شارع بعضی از مشتبهات رو نفی کرده، فهمیده اشکال نداره اونها رو مرتکب بشه، ولی بقیه مشتبهات رو که باید ترک کنی، بقیه مشتبهات به خاطر ترک واقع باید ترک بشه. در این موضع کلمه تبینه اشاره به یک مطلبی است که بی مناسبت با بحث نیست، ولی وقت زیادی نداره، سیاسی ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.